بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 243 صفحه 50. ایزن فإن البراهین الموجبت تجد المتوسط فی حدودها انما نسبت رو الى طرفین نسبت ایجاب فقط و کذلک تزاید فیها موجب ایزن. بحثمون در این بود که برهان موجب افضل است از برهان سالم. و این عبارت رو دو جور تفسیر کردیم که هر دو جورش یکیه، یعنی برهانی که از موجبه تشکیل شده یا برهانی که موجبه رو نتیجه میده. برهان و موجب دو جور معنا شد. برهان یکی برهانی که از موجبه تشکیل شده، دیگری برهانی که موجبه رو نتیجه میده. برهان سالبه هم همینطور شد. یا معنیش اینه که برهانی که از سالبه تشکیل شده، نه از همش سالبه نه، چون ممکن نیست برهانی از دو مقدمه سالبه تشکیل شده. وقتی میگیم برهان از سالبه تشکیل شده، یعنی احدى المقدمتين سالبه است. خب برهان سالبه یعنی برهانی که از سالبه تشکیل شده یا برهانی که نتیجهش سالبه است، که خود ابن سینا هم به این دو معنا اشاره میکنه. میگه فل مرکب منها ول مؤدی الیها، هم مرکب من الموجبه رو میگه هم مؤدی الی الموجبه رو میگه. پس معلوم میشه برهان موجبه دو جور تبیین میشه، نه دو جور هست، دو جور تبیین میشه. یکی برهانی که از موجبه ها ترکیب شده، دیگری برهانی که به موجبه تهدیه میشه و منتهی میشه و نتیجه میده. برهان سالب هم یعنی از سالب ترکیب شده یا مؤدی به نتیجه سالب. خب میگفتیم که برهان موجبه افضل است از برهان سالب. اینو داشتیم بیان میکرد. دلیل سوم رو بر این مدعا اشاره کردیم اما متنش رو نخوندیم. در دلیل سوم دو تا امر رو مطرح کردیم، یکی توسید یکی تزاید، و در هر دو حال خواستیم بگیم برهان موجبه افضل است از برهان سالبه. توسیط و تزاید رو من توضیح دادم. وقتی میخوام قیاسی رو، وقتی میخوام قضیه رو منحل کنیم به قیاسش، یعنی از قضیه که بهمون داده شده به شرطی که قضیه بدیهی نباشد میخوام قیاسش رو به دست بیاریم. اون قیاسی که این قضیه رو نتیجه داد چیست؟ اینجا توسیط میکنیم، یعنی بین موضوع محمول، بین موضوع محمول این قضیه حد وسط قرار میدیم، و این قضیه واحده تبدیل میشه به دو قضیه که اون دو قضیه یکی میشه صغرا یکی میشه کبرا، و ترکیبشون قیاسی درست میکند که این قضیه مورد بحث ما رو نتیجه میده. توصیف اینطور بود که ما یه حد وسطی میآوردیم و با آوردن حد وسط قضیه تفسیر میشد. تزاید این بود که ما یک قضیه رو از بیرون می آوردیم و به قضیه‌ای که داشتیم اضافه می کردیم، نتیجه می دیدیم، حد وسط نمی آوردیم، قضیه دیگری می آوردیم. منتها با آوردن قضیه دیگر صدق می کنه که حد وسط دیگری هم آمده. لذا می تونیم بگیم ما یه حد وسطی اضافه کردیم به اون سه حد قبلی. قبلا اصغر داشتیم، اکبر داشتیم، حد وسط رو داشتیم، حالا یه حد وسط دیگه اضافه کردیم به این سه حد. چون وقتی یه قضیه دیگه میاریم این قضیه با قضایای قبلی تشکیل قیاس میدن و حد وسط جدید درست میشه. مثلا بگیم که اینطوری بگیم، بگیم که کل حیوان انسان و کل انسان ظاهر، الان سه تا حد داریم. اصغر که انسانه، گفتم کل حیوان انسان، اشتباه گفتم، کل انسان حیوان، بله کل انسان حیوان و کل حیوان جس و کل انسان جس. حالا ملاحظه کنید الان سه تا حد داریم، یکی انسانی که اصغره، یکی حیوانی که وسطه، یکی هم جسمی که اشغره. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم فکل و انسان نیست. بعد قضیه بعدی اضافه میکنیم و کل و جسم جوهر، نتیجه میگیریم فکل و انسان جوهر. وقتی ما کل و جسم جوهر را آوردیم، یه حد دیگه اضافه شد دیگه، چون حد البته اکبر است برای قیاس بعدی، یه حدی اضافه میشه بر حدود قبلی. پس در واقع تزاید هم اگرچه زیاد کردن یک قضیه است، ولی میشه گفت تزاید هم زیاد کردن یه حده، چون تو این قضیه که ما اضافه میکنیم یه حدش که تو قضیه قبلی بوده، تو قضیه قبلی بوده، یعنی جسمش تو این قضیه قبلی بوده، حد دیگرش که عبارت جوهران فعلا جدید پیدا شد. رضا ابن سینا در تزاید هم میگه اخذ حدی زائد بر حدود قبلی. تزاید اینطور معنا میکنه، حدی رو اخذ کنیم اضافه بر حدی قبلی، در حالی که ما گفتیم قضیهی بگیریم اضافه بر قضیه قبلی. ایشون میگه حدی اضافه بر حدی قبلی، فرقی نمیکنه بگید قضیه اضافه بر قضیه قبلی یا بگید حدی اضافه بر قضیه بر حدود قبلی، هر دوش مفادش یکیه. رضا ابن سینا با اون حرفی که از شد تفاوتی نداره. خب پس تزاید و توصید هر دوشون معلوم شده. ایشون میفرماید ما در صورتی که بخوایم توصیدی رو انجام بدیم یا تزایدی رو انجام بدیم، میبینیم که غلبه با موجب است. یعنی یا همه قضایایی که ما تکثیر میکنیم موجب هستند، یا اغلب قضایایی که بر اثر تکثیر درستشون میکنیم موجب هستند. پس در تزاید و در توصید غلبه با موجب است. مطلق گفتم و در موجبات که اصلا منحصراً همه موجبات، در سوالب غلبه با موجبات، با موجباته. ما به طور کلی میگیم غلبه با موجباته دیگه، فرق نمیذاریم بین سوالب و موجبات. اگر بخواد تکثیر کنید چه از طریق توصید چه از طریق تزاید، غلبه با موجبات است. این یه مقدمه. و موجب افضل است از سالبه به بیانی که در جلسه گذشته گفته شد، این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیم پس اون چه که پس موجبه ای که غلبه دارد افضل است بر سالبه. نتیجه میگیم که پس برهان موجبه به خاطر احتمالش بر افضل های بیشتر افضل است از برهان سالبه که مشتمل است بر افضل های کمتر. اینجا مطلب تموم شد. ما در این عبارتی که ابن سینا داره اثبات میکنیم اکثریت موجبه رو. دقت کنید، تمام تبیینی که ابن سینا میکنه اینه که ثابت کند موجبه در قیاس اکثر است. در قیاس موجبه که اصلا معلومه غیر موجبه چی نداره، اون احتیاج به اثبات نداره، مقدماتمون همش موجبه است، احتیاج به اثبات نداره. لذب نیسینا به این نمیپردازه، فقط ادعا میکنه، عبور میکنه، رد میشه. در سواله باید اثبات کنی که غلبه با موجباته، اونجا وارد میشه. یک بار توصیف رو مطرح میکنه، بار بعدی تزاید رو مطرح میکنه. روشنه که تفصیلی که ایشون میده، توضیحی که ایشون میده در مورد سواله به، در مورد موجبات احتیاج نداره، اونجا معلومه که همه مقدمات موجبه. چه تزاید کنید چه توصید کنید، هر چی در میاد موجب است. اون اصلا توش سالبه وجود نداره، اونجا احتیاج به بحث نداره، بحث هم نمی کنه، مثال هم نمی زنه. ولی در سواله به احتیاج به بحث داره. در سواله به ادعا می کنی که موجبات اغلب هست، اکثر هست، اینو باید اثبات کنه، با مثال اثبات میکنه، یک بار در فرض توصیت، بار دیگر در فرض تزویج. وقت نتیجه میگیره که در سوال غلبه با موجب باشه. بعد بحث ادامه میده که حالا ادامه بحث رو وقتی رسیدیم عرض میکنه.
من برنامه موجبه بازار که توصیف میکنیم، خب مقدمات همه موجبه، ولی در تزایدش بگیم نداره که همیشه موجبه باشه. همچنین که
اگر برهان برهان موجبه باشه، یعنی ما توقع داشته باشیم که نتیجه موجبه بگیریم، در تزاید هم باید به اون نتیجه قبلی که موجبه است یک قضیه موجبه زیاد کنیم.
بله، ولی این معنی رو قبول نداریم که همیشه برهان موجبه رو پیشتره به این معنی. یکی از معانیش این بود که برهان موجب اون موجب اون برهانی که مقدماتش موجبه باشه. خب الان ما یه نتیجه موجبی داریم، حالا اشکالی داره که یه مقدمه سال برای به این
اضافه دیگه برهان موجب نیست. اگه بخواد برهان موجب
درست کنه، موجب بوده، تا حالا که موجب بوده، از مقدمات موجب تشکیل شده. حالا ما میخوام این رو اضافه بکنیم، تزایدش بکنید.
تزایید بخواد بکنید حق دارید، برهان موجبه اضافه کنید، حق دارید سالبه اضافه کنید. ولی اگه موجبه اضافه کردید، برهان تو موجبه، اگه سالبه اضافه کنید برهان تو سالبه. ما اگه بخوام تزایید نتیجه موجبه بگیریم، حتما باید موجبه زیاد
کنیم. تزایید رو میگیم یعنی که نصف الان قبل از اینکه این کار رو بخوام بکنیم، تا الان که ما این
ببینید تزایید مطلقه، همونطور که شما میفهمید، ولی تزایید در موجبات مطلق نیست. تزاید در موجبات باید موجبه باشه، قید در موجبات داریم. تزاید در براهین موجبه باید موجبه باشه، بله، برای اون تون برهان موجبه نیست. چه برهان موجبه رو، یعنی به معنی مرکب در موجبه بگیری، چه معنی منتهی در موجبه بگیری، فرق نمی کنه. اگه برهان تون برهان موجبه است، شما در تزایدتون و توصیتتون سعی کنید قضایای تکراریتون، یعنی قضایایی که اضافه میکنید، موجبه باشه. ولی اصل تزاید هم که میفهمه درسته، اصل تزاید سازگاره با هم موجبه هم باشه، ولی دیگه برهان تو موجبه نمیشه اگه سال برای اضافه شد. ما نمیخوام بگیم تزاید منحصرا در برهان موجبه انجام میشه، تا شما اشاره کنید. ما میگیم تزاید در برهان موجبه قید میاریم، تزاید در برهان موجبه وسیله موجبات درسته. عبارت توجه کنید صفحه 243 هست، این صفحه 5. و ایزن یعنی دلیل سوم بر افضلیت برهان موجبه این است: فإن البراهین الموجبه تجد المتوسط فی حدودها المتوسط مفعول اوله، انما نسبته الی طرفین نسبت ایجاب مجموعا مفعول دوم. فی حدودها یعنی در بین حدود، در بین حدود براهین موجبه، چه حدود براهین موجبه ستاست، حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط، متوسط در اینها رو، متوسط در بین این حدود رو، یعنی یکی از این سه حد رو که ما بهش میگیم حد وسط، تجد و متوسط در حدود این براهین موجبه رو، اون متوسط رو این چنین میابی که نسبتش به دو طرف، یعنی نسبتش به حد اصغر و حد اکبر، نسبت ایجاب است فقط، یعنی دو جور نسبت نیست، یکی ایجاب یکی سر. در براهین سال به دو تی نسبت داریم، در یه نسبت این حد وسط نسبت ایجابی دارد، در یه نسبت این حد وسط نسبت سلبی دارد، اما در براهین موجبه این حد وسط دو نسبت دارد و در هر دو نسبتش فقط ایجاب دارد. و کذالک تزاید فیها موجبان ایزن. اون جمله رو نخوندم، اون جمله رو مسعود در بین خط تیره قرار داده و در اون جمله ابن سینا داره تزاید رو معنا میکنه. این و کذالک که تزاید و فیها میشه مبتدا، موجب و نیزن میشه خبرش. جمله معترضه رو بردارید اینطور میشه: همچنین تزاید فیها یعنی در براهین موجبه، موجب و نیزن یعنی همونطور که توصیت موجبه، تزاید موجبه همونطور که توصیت قضایای موجبه رو درست میکند، تزاید هم باید به وسیله قضایای موجبه باشد. حالا تزاوی رو معنا میکنه به هوه اخزون اخزو حدن خارجن عن الحدود ثلاثه. حدی از اون خارج از اون حدود ثلاثه انتخاب میکنی، یعنی علاوه بر حد اصغر و حد اکبر و حد اوسطی که داشتی و به توسطش نتیجه گرفتی، حد دیگری رو در این بر اینها اضافه میکنیم، یعنی قضیه دیگری رو به نتیجه اون که از اون صحت گرفته بودی زمینه میکنیم، این میشه تزاید. تزاید یعنی اضافه کردن حدی بر اون صحتی که در قیاس قبلی به کار رفت و به تو نتیجه داد. حالا تو حدی بر این صحت اضافه میکنی، یعنی قضیه ای رو به نتیجه ای که از اون صحت به دست آوردی زمین میکنی. بله؟ و هو اخذ و حد نسخه داری اینجا اخذ دیگه؟
نه اینجا احده،
احد که نیشون نقطه خیر، نقطه خیر وجود داری احد نمیشه. و هو اخذ و حد نقطه دالش افت، نقطه زالش افتاده. و هو اخذ و حد خارج عن الحدود ثلاثه، تزاید به این معناست که حدی رو انتخاب کنید که از حدود ثلاثه خارجه. چرا اخذش کنیم؟ چرا این حد رو اخذ کنیم؟ چرا انتخاب کنیم؟ لترکیب البراهین الموجبه، تا براهین موجبه رو ترکیب کنیم، یعنی به این برهان اول اکتفا نمی کنیم، برهانه بعدی رو میگیریم. دقت کنید ابن سینا همش قیاس مرکب رو مطرح میکنه، چه در توصیف چه در تزاید. قیاس و قیاس مرکب میگیره، یعنی دو تا قیاس پشت سر هم میاره که مقدمه قیاس دوم نتیجه قیاس قبلی باشه. قیاس مرکب منش اینه دیگه، اینطوری درست میکنه. این هم در توصیف هست هم در تزاید. توصیف یه مقدار مشکل تره، اون انشالله وقتی رسیدم توضیح کامل تر میدم. تزاید خیلی مشکل نیست. خب تزاید که تزاید موجبان ایزن و یستمر رو، این ضمیر یستمر رو به توصیف بر نمیگرده، چون توصیف رو ما تا بی‌نهایت اجازه ندادیم. یادتون هست توصیف تا بی‌نهایت اجازه ندادیم. توصیف بر این بود که این مقدمه رو به منتجش برگردونیم. بالاخره آخر سر میرسیدیم به یه مقدمه بدیهی که تمام نتیجه ها از او گرفته شده، نتیجه هایی که در طول همه از اون گرفته میشد. دیگه بعد از اون دیگه میتونیم توصیف کنیم، چون اون مقدمه بدیهی حد وسط نداشت که ما توصیف کنیم، توصیف متوقف میشد. ولی تزاید قبلا اشاره کردیم که میتونه متوقف نشه، در این که به سمت بی‌نهایت بره اشکالی نداره. ولی حالا باید تبیین کنیم که کجا میتونیم به سمت بی‌نهایت بریم، کجا نمیتونیم. چون در آخر فصل قبل وعده دادیم که بعدا بیان کنیم. پس تزاید قابل هست که تا بی‌نهایت بره. لذا ایشون میگه و یستمر رو کذالک. ضمیر یستمر رو به تزاید برمیگرده. کذالک هم اشاره داره به موجبان. یعنی این تزاید استمرار پیدا می کند، کزاله یعنی همینطور به صورت موجبه، یعنی هی برهان موجبی پشت برهان موجب میاد. لو کان یجوز ان یکون ذالک، ذالک یعنی تزاید به غیر نهایتی، اگر جایز باشد که ذالک یعنی تزاید تا بی نهایت برود، اگر ممکن باشد که تزاید تا بی نهایت برود، ما تزایدمون یستمر رو کذالک. کذالک یعنی به وسیله موجبه ها، به وسیله موجبه ها ادامه پیدا میکنه و تا آخر هم لا مدخل لسلب فیها. سر در این براهین موجبه ای که با تزاید پشت سر هم درست میشوند مدخلیتی ندارد، هیچ قضیه سالبه توش نمیاد، چون اگه قضیه سالبه توش بیاد دیگه براهین ما براهین موجبه نخواهم بود، تا حالا موجبه بودن از این ور سالبه میشه. و ما میخوام موجبه ها رو ادامه بدیم، ما میخوام براهین موجبه رو ادامه بدیم در تمام براهین، حتی اگر تا به نهایت با تزاید ادامه پیدا کنند سلب درشون دخالت نمی کنه.
مسئله میکنم.
بله
مسئله.
جوابش چی؟ جواب لطفی ولو کانه شما فهمون نسخه ها واف داشتن همه شون ولو کانه یجوزا ان یکون زالک به غیر نهایه و چی؟ ولا مدخل لسال یا فلا مدخل لسال ها لور وسیله گرفته بود ما هم لور وسیله میگیم مثلا شما میگید با بود من بدون واف گفتم یستمه رو چزاله که ولو کانه یجوزان یکونه زاله که این همه اما تصدیق میکنید که اگه واب نباشه بهتر منو میشه اگه واب نباشه بهتر منو میشه اما اگه واب باشه ولو رو هم وصلیه بگیریم اونم منو میشه اما منش خیلی خوب نیست حال ما که نسخه همون بدون واب بهانه داریم بدون واب منش میکنیم اگه واب داشتیم سخت بود اونم منو میشه داری سخت خب و عمل برهان صالح تا اینجا برهان موجبه بحث شد چه در توصیفش چه در تضاییدش و دیدیم تمام قضایایی که به کار گرفته میشن همشون موجبه هیچ کدومشون سلبی نیستن اما اگر برهان برهان صالح بود یعنی مرکب از سلب و ایجاب بود یا به تعبیری نتیجهش نتیجه سلبی بود فالقالب فیه هو الموجب قالب در این برهان صالح موجب است هم فت توصید هم فت تزاید نه ببینید عبارت چطوری معنی شدن هم فت توصید هم فت تزاید یه جور معناست یه معنی دیگه اینی که در توصید و تزاید با هم یعنی جدا جدا حسابش نکنید جدا جدا حساب کنید در توصید غلبه و موجبه در تزاید مساوی هست جلسه قبل این روزی دادیم در تزاید مساوی هم پس اگر عبارت این توانه کنید هم در توصید هم در تزاید خوب در نمیاد چون در توصید غلبه با موجبه در تزاید غلبه با موجب نیست پس میسینا نمیتونه بگه غالب موجب است هم در توصید هم در تزاید باید بگه غالب در توصید و تزاید با هم موجب است یعنی اگر توصیت حساب کنی تزاید هم حساب کنی میبینی در مجموعشون موجب غالبه است علتش هم اینه که در توصیت موجب غالب شده چون در توصیت موجب غالب شده در توصیت و تزاید با هم هم موجب غالبه اینطوری معنا کنیم خوب میشه خودشون کلمه معن داره معن رو میتونیم دو جور معنا کنیم یکی اونجور که من معنا کردم و بهتر اینه که دومی معنا کنیم بگیم با هم چون من اصلا به الاصاله معنی با همه به معنی هم و هم خیلی کم میاد فعین نکه ازا کنت این فعین نکه ازا کنت رو توجه کنید تعلیل برای عمل برهان و سال فلقالب و فیه هو الموجبه اون بحث در تزاید و توصیتی که در براهین موجبه داشتیم تموم شد اون اصلا دیگه کارش نده و همون دو سه خط اکتفا میکنه از این به بعد فقط بحث ما در برهان سالبه چون مرکب است از موجبه و سالبه در اون میخوام توصیت کنیم تزاید کنیم تا ببینیم غلبه با موجبه که خب ابتدا ابن سینا وارد میشه در بحث توصید بدون این که اعلام کنه که من وارد بحث توصیدم شیش خط بعد بشمارید شیش خط بعد میگه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتِمَّتُ الْقِيَاسِ بِتَوْصِید بل به تزیید من خارج از اینجا شروع میکنه به تزاید اول اعلام نمیکنه من وارد بحث توصید شدم آخرش میگه تا اینجا که بحث کردم مال اونجا بود که قیاس رو تمام کنی با توصید اما اگه خواستی قیاس رو تمام کنی به تزاید این بحثشه بحث شروع میکنی پس معلوم میشه در این خطوطی که الان میخوام شروع کنیم میخواد قیاس سالبه رو تکثیر کنه از راه توصید نه از راه تزاید بعدن وارد بحث تزاوجت میشه. فعین نکه ازا قلت که ببینید من از رو میخونم اینجا رو، توضیح زیاد میخواد، من از خارج توضیح نمیدم، چون در صد که رو تخته مینوشتم از خارج توضیح میدارم، اینجا میخوام از رو بیان کنم، از رو تخته نمینویسم، لذا از رو بیان میکنم که مثال تو اختیار در اختیارمون باشه. فعین نکه ازا کنت قلت کل جیم به ولاش امن به علیه. این یه قیاسه، این یه قیاسه، کل جنبه صغراشه، لاشه امن به علی کبراست. ابن سینا نتیجه میگیره، اون نتیجه رو توصیف میکنه، نتیجه رو توصیف میکنه. وقتی میخواد نتیجه رو توصیف کنه، حد وسطی تو نتیجه میاره. این حد وسط رو باید توی مقدمه دیگه بیاره، گاهی تو صغرا میاره گاهی تو کبرا. یعنی یک بار حد وسط رو تو کل جنبه میاره، یک بار حد وسط رو در لاشه امن به علیف میاره. اونجورم که من عرض کردم در توصیف اونجور عمل نمی کنه. توصیفی که من گفتم این بود که یک قضیه حاصل شده به شما داده میشه. حاصل شده این از قیاس گرفته شده، چون قضیه که حاصل نشده باشه، بدیهی باشه و از قیاس گرفته نشده باشه، اون اصلا توصیف نمیشه. قضیه حاصل شده به شما میده، این قضیه که نتیجه است، میگه قیاسش رو پیدا کنید. شما یه حد وسط میارید بین موضوع معمول، تکرارش میکنید، دو تا قضیه درست میشه بدونی که احتیاج به قضیه دیگه داشته باشید. فقط همین یه قضیه رو منحلش میکنید به دو قضیه، زیرا که حد وسط میارید، حد وسط تکرار میشه. یک بار با اسخط میاد یه قضیه تشکیل میده، یک بار با اکبر میاد قضیه دیگه تشکیل میده. و شما کبرا و صغرا رو به دست میارید و میگید نتیجه از این کبرا و صغرا گرفته شد. این یه جور توصیفه و یه جور تحلیل. این الان مورد بحث ابن سینا نیست. من توضیح دادم به همین توضیح، ولی این الان مورد بحث ایشون نیست. توضیح خوبی هم هست، یعنی باید تو ذهنتون باشه. ابن سینا نتیجه رو میگیره، یعنی یک قیاس اول تشکیل میده، نتیجه میگیره، میخواد با توصیف قیاس رو مرکب درست کنه، نه با توصیف میخواد قیاسی رو که این نتیجه رو بده کشف کنه. با توصیف میخواد قیاس مرکب درست کنه. این نکته که عرض میکنم نکته مهمیه. ما در توصیف دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که قضیه داده شده رو به قیاسش برگردونیم، یعنی قیاسش رو کشف کنیم. این الان مورد نظر ابن سینا نیست، این توصیف مورد نظرشون الان نیست. یه توصیف دیگه داریم و اون اینه که با حد وسط قرار دادن میتونیم قیاس قبلیمون رو ادامه بدیم و قیاس دومی درست کنیم، نتیجه بگیریم از قیاس مرکب. یعنی قیاس اول رو با قیاس دوم زمینه کنیم، یه قیاس مرکب تشکیل بشه، نتیجه از قیاس مرکب به دست بیاد. ابن سینا با توصیف میخواد این کار انجام بده. در تزاید حالا بعدن میدیم، در تزاید بعدن توضیح میدیم که اصلا یه قضیه مستقل اضافه میکنید. اینجا یه حد وسط میارید، فقط حد وسط میارید، قضیهتون تکرار میشه. یه بار حد وسط رو توی صغرای قضیه یعنی کل جنبه میارید، یک بار تو کبرای قضیه یعنی لارشای منبه علف میارید، که همه اینا توضیح داده میشه در ضمن مثال. روشن چی شد؟ پس اولا توجه داشته باشیم که توصیف میخواد بکنه ایشون، ثانیاً توصیفی رو که قیاس مرکب درست میکنه، نه توصیفی رو که قیاس این قضیه رو به دست ما میده. اونم توصیفه، اینم توصیفه. اون توصیف مورد نظرش نیست، اونو من مقدمتاً اول توضیح دادم، حالا این دارم اشاره میکنم. نظیر همونه، این توصیف دوم نظیر همون توصیف اوله، منتها توصیف اول برای کشف قیاسی است که این قضیه رو نتیجه داده، توصیف دوم برای ایجاد قیاسی جدیدی است که با قیاس قبلی قیاس مرکب درست کنه. همین لابلای حرف ها هر داشت توصیف دیگه
همون که بیان ایشون.
آخه توصیفی که من بیان کردم اولا ایشون قبلا خودش گفته بودیم، الان هم یه توصیف دومی داره انجام میده، حالا قبلا نگفته بشه الان داره انجام میده، بازم توصیفی.
توصیف دوم یک
تجربه
نزولی نیست،
نزولی نیست، تکثیر قیاسه. توصیف دوم تکثیر قیاسه به توسط اضافه کردن یه حد بسط. ولی این همه روشن میشه ها، عرض میکنم اینجا عبارت ها من عمدن دارم از رو میخونم به خاطر اینکه با از مثال بیرون نریم، همیشه این مثال تو چشمون باشه. برسیم بگیم چی میشه. این اشاره کردم حد وسط اضافه شده مثل این نیستی قضیه اضافه میشه، شما ناچارید با اضافه کردن حد وسط قضیه اضافه کنید، ولی اینطور نیست که از اول قضیه اضافه کنید. فرقش با تزاید بعدن معلوم میشه، فرق توصیف با تزاید بعدن معلوم میشه، هم در تزاید هم در توصیف ایشون میخواد قیاس تکثیر کنه تا قیاس مرکب درست بشه. خب جا داره شما سوال کنید بین توصیف و تزاید چه فرقی میکنه که سوالم کردید. من یه جواب کوتاه دادم ولی بعدن که مثالا خوندم برمیگردم فرق رو بیان میکنم، چون هیچی نمیتونم بگم. بذارید مثال خونده بشه مطلب روشن بشه، اونگاه فرقش اگه روشن نشد توضیح بده بشه. فاینکه ازا کن تقل تکل جین به این صغرا لا شای امین به الف این کبرا. نتیجه میگیریم، نتیجه چیست؟ لا شای امین جین الف. نتیجه رو حفظ کنید که قیاس مرکب ما همین نتیجه رو میخوام بگیم، نتیجه تو ذهنتون حفظ بشه، چون بعدا تو قیاس مرکب هم از قیاس دوم همین نتیجه میخواد گرفته بشه. منتها این نکته رو دقت کنید، ما با آوردن حد وسط جدید کاری میکنیم که نتیجه که از قیاس اول گرفته میشه این نتیجه که الان گرفتیم نباشه. نتیجه که از قیاس مرکب یعنی قیاس دوم گرفتیم این نتیجه باشد که رو میگیم، یعنی لاشه امن جین الف رو از قیاس اول نتیجه نمیدیم، قیاس اول رو به هم میریزیم، اون نتیجه رو نمیدیم، یعنی نتیجه دیگه میدیم، اون نتیجه رو میاریم تو قیاس دوم و از قیاس دوم همین نتیجه لاشه امن جین الف رو میگیریم. الان که قیاسمون مرکب نیست نتیجه‌مون لاشه امین جیم الفه، بعد که قیاسمون مرکب کردیم همین نتیجه لاشه امین جیم الف رو از قیاس مرکب میگیریم، از قیاس اول نمیگیریم، قیاس اول نتیجه چیز دیگه است، ولی قیاسمون تفسیر میشه به تعبیرشون مرکب میشه. این نکته رو توجه کنید و الا توی مثال گیر میکنید. فاین عربت انتوبسته بین جینبه هردن، یعنی خواستی تو صغرا تصرف کنی، حد وسطی تو صغرا بیاری. این صغرا چیه؟ کل جینبه است دیگه. اگر خواستی واسطه قرار بدی بین جیم و به هردی رو، یعنی حد وسطی خواستی بین جیم و به بیاری، یعنی خواستی تو صغرا تصرف کنی و حد وسطی تو صغرا بیاری، فلا شکه انکه توبسته به ایجابه، چون صغرا موجبه است، حد وسطی که میاری دو تا قضیه موجبه درست میکنه، حد وسط که میاری دو تا قضیه موجبه درست میکنه. روشنه دیگه، شما هرگاه بخواهید یک قضیه موجبه رو به توسط حد وسط به دو قضیه تحلیل کنید دو قضیه موجبه در میاد. اصلا میگید کل جیم دار کل دال به نتیجه میدین فکل جین به، که این فکل جین به که صغرای شماست از دو قضیه به دست میاد، چون این دو قضیه رو شما با تحلیل کل جنبه به دست میدید. این توصیفی که الان از می کنم توصیف من اول ها، تو هر کدوم از این دوتا توصیف من اول میکنه، لذا من توصیف من اول توصیف دادم، در مجموعه توصیف من دوم میشه و در هر یک توصیف من اول. یعنی تو کل جنبه شما حد وسطی میارید که تبدیلش کنه به دو قضیه، یکی کل جیم دار، یکی کل دار به وقت نتیجه میگیرید کل جیم به. این کل جیم به نتیجه اون دو قضیه است که اون دو قضیه رو شما با توصیت به دستش آوردید. فاین اردت ان توسط بین جیم به، اگر خواستی بین جیم و به حد وسطی ایجاد کنی، توسط بین جیم به حدن، اگر خواستی بین این دوتا حد ایجاد کنی، فلا شکه که تو حد وسط درست میکنی به ایجابین، یعنی با دو تا قضیه حد وسط میاری و دو قضیه موجبه تشکیل میدی تا اون دو قضیه موجبه این کل جنبه رو به تو نتیجه بدن. و این عرد همه اگه خواستی واسطه رو بین به و علف بذاری، انتو بسطه بین به علف حدن، یعنی اگه خواستی تو کبرای این قیاس، یعنی در لاشه امن به علف تصرف کنی، اونجا خواستی توصیت کنی، اونجا خواستی حد وسط رو اضافه کنی که حد وسط در کبرایی که سالب است ایجاد بشه. لم یکن بدن نموجبتن و سالبت، دو قضیه درست میشه، یکی موجبه یکی سالب، مصابی هم اصلا یکی سالبه یکی موجبه. فتسیرو جمله تلقیاسه کیفه وسطه، کیفه وسطه یعنی چه حد وسط رو توی صغرا بیدن که کل جنبه هست، یا حد وسط رو تو کبرا بیاری که لاشه امن بالفه، فرقی نمی کنه، قیاس تو مؤلف میشه از دو موجبه و یه سال. این کیف وسطه رو متوجه نمیشیم از این خودشم قبلا گفت این عرب تن تو وسط بین جیم به حدن یکی، دوم و این عرب تن تو وسط بین به الف حدن دوتا، این کیف وسطه به این دوتا داره اشاره میکنه. یعنی هر جا دارت خواست توصیب کن، میخوای بین جیم و به توصیب کن که توصیف در صغراست، یا بین به و علف توصیف کن که توصیف در کبراست، هر جور توصیف کنی قیاس حاصل تشکیل میشه از دو موجبه و یه سالبه. من قبلا عرض کردم از سه موجبه و یه سالبه، ایشون میگه از دو موجبه و یه سالبه، یکی از اون سه موجبه نتیجه است که اونو میاره تو قیاس بعدی به کار میبره، دوبار حسابش نمی کنی. یه بار این مقدمه و این مقدمه است کرده موجبه، یه بار نتیجه است که این اینا موجبه است، این رو میاره توی قیاس بعدی به کار میبره، چهار تا موجبه میشه، ولی چون این موجبه چهارم همون موجبه سومه که تکرار شده دیگه در شمارش نمیاره، میگه سه موجبه یه سالم، نمیگه نه، میگه دو موجبه یه سالم، یه سومی رو حساب نمیاره. اینا تو مثال روشن میشه، تو مثال روشن میشه، ولی ما به توضیح مثال نمیرسیم، باید بذاریم توضیح مثال برای جلسه بعد. تمام مطالب تقریبا گفته شده، مثال مونده و این مثال مهمه و مطالب قبلی رو روشن‌تر می‌کنه. لذا توجه به مثال‌ها بکنید.